ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله، مجله با پوشش خبری از اتفاقهای روز ایران و جهان برای این ساعت شما که ما را انتخاب کردید. شنبه شب هست، 20 خرداد ماه، 9 ماه ژوئن از تقویم میلادی. با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود. در این مجله سلام گرم من رو از استودیوی خبر رادیو فردا بپذیرید. شما شنونده فارسی زبانی که از هر جای ایران یا جهان گوش به ما سپردید. در این مجله در اتاق فرمان امیر رو داریم به عنوان کارگردان فنی این برنامه. در کنار من هم همکارم حسن جعفری هست در استودیو که مسئولیت بروزرسانی خبرها رو داره. بریم در این شبانگاه و این مجله شبانگاهی نگاهی به آخرین خبرها بکنیم با حسن جعفری. بعد ادامه میدیم با هم مجله رو با برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما خانم ایدری و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از مسکو شروع کنیم. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی‌های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده می‌داند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز شنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت، در عین حال تصریح کرد مسکو مخالفتی با کناره‌گیری بشار اسد از قدرت ندارد، اما اگر این را مردم سوریه بخواهند. در روزهای اخیر روسیه خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در مورد سوریه و با حضور ایران شده است. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در شرق افغانستان، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. روز شنبه دفتر ریاست جمهوری فرانسه تایید کرد که در حمله انتحاری در ولایت کپیسا در شرق افغانستان 4 سرباز این کشور کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. پس از انتشار این خبر، فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که خروج 3500 نظامی فرانسه از افغانستان از ماه ژوئیه آغاز شود و در پایان سال خاتمه خواهد یافت. ماریا شاراپووا تنیسباز روس روز شنبه با پیروزی بر رقیب ایتالیاییش به مقام قهرمانی اوپن فرانسه دست یافت. خانم شاراپووا که 25 سال دارد روز شنبه در دو ست پیاپی با نتایج 6-3 و 6-2 سارا ایرانی را شکست داد و به این ترتیب فاتح گراند اسلم یا هر 4 مسابقه معتبر جهان شد. این تنیسباز سرشناس روس که ساکن لس آنجلس است، در سالهای گذشته موفق شده بود رقابت‌های ویمبلدون، اوپن آمریکا و اوپن استرالیا را فتح کند. از جهان فوتبال هم همونطور که میدونید مسابقه بین دو تیم دانمارک و هلند همچنان در جریان هست با نتیجه 1-1 به نفع دانمارک. محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز با انتقاد از 3 کشور عربی عربستان، کویت و امارات آنها را بزرگترین مخالفان اوپک و مسببان اصلی کاهش بهای نفت در بازار نفت دانست. ایرنا گزارش داده است که نماینده ایران در اوپک گفته عربستان سعودی از سوی مصرف کنندگان عمده نفت خام دنیا تحت فشار است تا بازار نفت را آرام کند و این کشور با عرضه زیادتر نفت به بازار این درخواست را عملی کرده است. خانم ایدری
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و مروری کردیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با حسن جعفری. بریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی سردبیر و همکارانم براتون چه آماده کردند. آمریکا نگران است که بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا اقتصاد آن کشور را هم تحت تاثیر بگیرد. یک نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان. براتون گزارش میدیم از آخرین قیمت‌های تعیین شده برای نان، البته در تهران. دعوت به تجمع اعتراضی سکوت در ایران، بار دیگر شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته به خیابان‌ها بیایند. بررسی می‌کنیم این موضوع رو در همین مجله. از ایران خبر رسیده که یک کلیسای فارسی زبان در تهران تعطیل شده، تعطیلی به دستور سپاه پاسداران. علاوه بر اینها به ملاقات هم خواهیم رفت، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر. دعوت میکنم که ما را همراهی کنید تا پایان این مجله. اینها و بیش از اینها که همکارانم هم برای شما آماده پخش کردن را بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رهبران اروپایی هشدار داد برای حل بحران اقتصادی اتحادیه اروپا گام‌های روشن و اساسی بردارند. آقای اوباما روز جمعه در نشست خبری خود در کاخ سفید گفت که بحران اقتصادی اروپا روند بهبود اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند. در گفتگو با مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، همکارم علیرضا کرمانی پیش از هر چیز از او پرسیده که چرا رئیس جمهوری آمریکا از ادامه بحران مالی در منطقه یورو تا این حد ابراز نگرانی میکنه. بشنویم از مرداد عمادی پاسخ به این سوال رو.
چند دلیل داره. اول اینه که مقدار قابل توجهی از قرضهای دولتی در اتحادیه اروپا اینها رو بانک‌های آمریکایی خریداری کردن، یه مقدار برای کمک کردن و یه مقدار برای اینکه نرخ بهره قرضها در بعضی وقتا 4 برابر نرخ بهره دولت فدرال بود. این بانک‌ها الان نمیتونن بهره این قرضها رو بدن و بانک‌های آمریکا دچار یک اشکال بسیار جدی شدن. دلیل دوم اینه که هنوز سیستم بانکی آمریکا بار قابل توجهی سرمایه در بازارهای بورس اروپا داره و هرگاه بحران بانکی اتحادیه اروپا عمیق‌تر بشه و بازارهای بورس بیشتر از این که تا به حال در این 8 ماه ارزششون از دست دادن ارزششون از دست بدن، ما میتونیم شاهد این سناریو باشیم که بانک‌های آمریکایی نزدیک 50% از سرمایه‌گذاری که در بورس‌های اروپا کردن از دست بدن.
آقای اوباما یک راه حل هم پیشنهاد کرده و اون تزریق نقدینگی به نظام بانکی اتحادیه اروپا است. یعنی چه؟
این در عمل به این صورت خواهد بود که دولت‌هایی که میتونن، که این دولت‌ها در اتحادیه اروپا در صدر اینها آلمانه و در مرحله بعدی و اتریش و پولند هستن، اینها یک مقدار زیادی ذخیره‌هایی که دارن و توان افزایش پول بدون افزایش تورم این استفاده بکنن و از طریق بانک مرکزی اتحادیه اروپا سرمایه بسیار قابل توجهی در اختیار کشورهایی که دچار بحران هستن در صدر اینها اسپانیا و بعد پرتغال، ایرلند و ایتالیا هستن قرار بدن که سیستم بانکی این کشورها دچار سناریویی که ما در یونان دیدیم نشن. اما خب گفتن این از سوی آقای اوباما به این معنا نیست که مثلا خانم انگلا مرکل و یا حتی آقای دراگی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا اینو به این راحتی بپذیرن، چون این خودش یک مقدار میتونه تشویق کم انضباطی مالی همچنان که در مورد یونان دیدیم باشه.
صندوق بین‌المللی پول میگه اسپانیا برای نجات از بحران اقتصادیش به 40 میلیارد دلار کمک نیاز داره. این بودجه از کجا قراره تامین بشه؟
واقعیتش اینه که خب این بودجه داخل اقتصاد خود اسپانیا نمیتونه تامین بشه و تنها منبعی که ما میتونیم در حال حاضر به اون دست راست کنیم اقتصاد آلمانه و بانک فدرال آلمانه.
آقای عمادی، شما اشاره کردید که از یک طرف خیلی از کشورهای اروپایی دچار بحران هستند و نیاز به تزریق نقدینگی دارن، از سوی دیگه دستگاه رهبری آلمان و بانک مرکزی آلمان به دنبال این هستن که انضباط مالی رو برقرار کنن. در این شرایط بحرانی چگونه میشه این تناقض رو جمع و جورش کرد؟
واقعیتش اینه که این بسیار دشواره. یعنی حداقل در این لحظه زمانی من نمیتونم یک سناریویی که به راحتی نبتونه پیش ببره به این ارزیابی برسم. برای اینکه از یک سون کشورها که در بحران هستن الان رهبری سیاسی در اینجا بسیار شکننده است و میگن اگر ما بخوایم برنامه های ریاضتی بیشتری رو تحمیل کنیم به شهروندا، دولت میتونه سقوط بکنه. همونطور که در مورد یونان عملا دیدیم و حتی در مورد دولت آقای برلوسکونی هم این مسئله یکی از عوامل کلیدی و ماشه پایانی دولت ایشون بود. از سوی دیگه کشورهایی که تا این زمان منبع تزریق سرمایه به سیستم بانکی کشورهای بدهکار بودن، واقعا تقاضا و درخواست منطقی دارن و اینه که این پول باید از طریق افزایش مالیات‌هایی که ما از شهروندان خودمون می‌گیریم تامین بشه. در این چارچوب این بسیار الان یک مسئله دشواری شده برای حل کردن در داخل اتحادیه و شاید به این خاطر که اگر ما بتونیم از خارج از اتحادیه اینا با منابع جدید تامین کنیم که خب مسلمه که باید از شرق باشه، چون در امریکا ما نداریم یک کمپین ذخیره‌ای و کانادا هم توانش نداره.
آقای عمادی، این سناریویی که گفتید شما اگر پیش نره به معنای مرگ منطقه پولی یورو خواهد بود؟
خب یک احتمالی هست، اگرچه این احتمال در حال حاضر کوچکه ولی واقعا این احتمال الان روی میز هست و اگر اون اتفاق بیفته پیامدهای بسیار سنگین نه تنها فقط برای اتحادیه یورو خواهد بود، بلکه برای سیستم پولی و از بازی جهانی خواهد بود که تمام ارزهای مهم جهان رو به شدت اثر خواهد گذاشت و ارزیابی من اینه که شکنندگی جدیدی در سیستم پولی جهانی ما خواهیم دید که همه صدمه خواهند دید، ولی خب میزان سهم این صدمه ها برای همه برابر نخواهد بود.
بله، همکارم الجزا کرمانی گفتگو میکرد با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، درباره آخرین وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا و اثراتی که ممکن هست بر اقتصاد آمریکا داشته باشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شورای هماهنگی راه سبز امید از تشکل‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای از مردم دعوت کرده بین ساعت 7 تا 9 شامگاه پنجشنبه 25 خرداد ماه در اماکن عمومی به ویژه پارک‌های اصلی شهرها در ایران تجمع اعتراضی سکوت برگزار کنند. در همین زمینه وحید پوراستاد، همکارم، گفتگوی داشته با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی این شورا، و پیش از هر چیز از او پرسیده که شورای هماهنگی راه سبز امید به حال بارها مردم رو به تجمع اعتراضی تا به حال فرا خوانده، این فراخوان جدید چه تفاوتی با فراخوان‌ها و تجمع‌های اعتراضی قبلی داره؟
تفاوت خاص و جدی نداره. ما در هر زمانی مطابق با شرایط و وضع احوال تاکتیک خاص رو انتخاب میکنیم. در بزرگداشت 25 بهمن تاکتیک خاص خودش داشتیم، امروز هم این تاکتیک رو به کار بردیم و اصل این استش که مردم بیان و همدیگر پیدا بکنن و بتونن صدای اعتراض خودشون به گوش مقامات حکومتی و مردم جهان برسونن.
آقای امیر ارجمند، شورای هماهنگی راه سبز امید در کجای جنبش سبز قرار داره؟ آیا فکر میکنید این شورا که اعضای اون هم بجز خود شما مشخص نیستن میتونن تأثیری در افکار عمومی بگذارن؟
به نظرم میرسه که تا حالا این کار انجام دادن و قطعا میتونن تأثیر در افکار عمومی بذارن، هرچقدر که بتونن واقعیت‌های شما رو بهتر شناسایی کنن و تاکتیک‌ها و استراتژی‌های بهتری رو برگزینن، قطعا تأثیرشون بیشتر خواهد بود. تا به امروز هم تأثیر زیادی داشتن. شورای هماهنگی راه سبز امید توسط آقای موسوی و کروبی ایجاد شده و وظیفه اون ایجاد هماهنگی در بدنه جنبش سبز بر اساس منشور جنبش سبز است.
پیرو به همین پاسخ شما، من می‌خوام بپرسم که این شورا به جز اعلام فراخوان در مناسبت‌های مختلف چه کاری انجام داده، چه دستاوردی تا امروز داشته؟
خب بیانیه‌ها و فراخوان‌ها جنبه بیرونی هست، اقدامات بسیار زیادی انجام میشه، هماهنگی نیازمند برنامه‌ریزی و صرف وقت هستش، اجماع‌سازی به همین ترتیب. ما در سال گذشته توانستیم که در مواقع حساس اجماع‌سازی خوبی رو ایجاد بکنیم. نمونه بارز اون در رابطه با انتخابات مجلس بود که تونستیم کار انجام بدیم. سوای از اون چه در روز آخرین روز رأی‌گیری گذشت، اجماع سازی خوبی صورت گرفت، همچنین در پیوند دادن شبکه‌ها با هم دیگه ایجاد هسته ها و همچنین ارتباط با نهادهای مدنی بین‌المللی، احزاب و نهادهای مدنی در سطح بین‌المللی فعالیت زیادی صورت گرفته، همچنین در سطح آگاه سازی برای نشون دادن حقانیت جنبش سبز و همچنین مشکلاتی که در حکومت وجود داره و ناکارآمدی که با اون دست به گریبان است.
آقای امیر ارجمند، با این اوصاف شما پس از 3 سال از جنبش سبز و حرکت اعتراضی مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وضعیت این حرکت اعتراضی رو چگونه میبینید؟
به نظر من ما بسیار امیدوار هستیم. روزهای سختی رو پشت سر گذروندیم، ممکن روزهای سختی هم در مقابل داشته باشیم، ولی قطعا و یقینا یک چشم‌انداز بسیار روشنی وجود داره. از نظر گفتمانی امروز کاملا مشخصا معین شده که گفتمان جنبش سبز یک گفتمان سالم، مؤثر و کارآمد بوده و در مقابل ما دیدیم که مجموعه استدلالات و گفتمانی که طرف مقابل انتخاب کرده با شکست مواجه شده در ابعاد مختلف و صورت‌های مختلف. ما در این حال باید که نقاط ضعف خودمون رو شناسایی بکنیم، از انتقاد نهراسیم و بتوانیم با اجماع‌سازی بهتر، با هماهنگی بهتر حرکت رو ادامه بدیم و بعد مطمئن باشیم که این راه با پیروزی همراه خواهد.
آقای امیر ارجمند، آیا فکر نمی‌کنید که با بازداشت آقای میرحسین موسوی و فضای امنیتی که به وجود اومد و بازداشت‌های وسیعی که صورت گرفت، این حرکت اعتراضی الان کمرنگ شده و حتی در مواقعی میشه گفت که نمودی دیگر نداره؟
قطعا یقینا بازداشت رهبران جنبش نمیتونسته در نمود خارجی جنبش بی تاثیر باشه، اما باقی موندن اونها در زندان یکی از دلایل حقانیت این جنبش به نوبه خودش باعث میشه که مردم همیشه در ایران در نظر داشته باشن که افرادی که آمدن بر اساس قانون در انتخابات شرکت کردن و سپس کودتای انتخاباتی صورت گرفت همچنان بی دلیل و بدون هیچ مجوز قانونی در زندان هستن و این خودش افشا کننده چهره دیکتاتور هست.
از آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد چه خبری شما دارید؟
متاسفانه مقامات حکومتی به هیچ وجه قانون را رعایت نمی‌کنند. مدت مدیدی هستش که اونها را از ملاقات و گفتگو با فرزندانشان باز داشتن و امیدواریم که این وضعیت تغییر پیدا کند.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب گفتم که گزارشی خواهید شنید درباره تعطیلی کلیسای فارسی زبان در تهران. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان رو منتشر میکنه، یک کلیسای فارسی زبان در منطقه جنت آباد تهران روز جمعه به دستور اطلاعات سپاه تعطیل شده. کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست که به این کلیسا اجازه بدن فعالیت‌های خودش رو از سر بگیره. مهتاب وحیدی راد همکارم در گفتگوی با منصور برجی، یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در لندن، پیش از هر چیز از او علت تعطیلی این کلیسا در تهران رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
به طور کلی کلیساهای فارسی زبان مدت هاست که در ایران و به خصوص شهر تهران تحت فشارهای متعددی هستند. از اونها تو این چند وقت اخیر خواستن که جلساتشون رو در روزهای جمعه به زبان فارسی به تعلیق در بیارن و حذف کنن از برنامه هاشون. همینطور تلاشی هست برای اینکه هر نوع برنامه ای رو که به زبان فارسی در طول هفته هم دارن کنسل بکنن تا بتونن کنترل جلسات رو در روزهای یک شنبه برای ماموران امنیتی فراهم بکنن. اینه که در چند وقت گذشته سعی کردن که این حلقه محاصره رو بر اونها تنگ بکنن و خب برای این کار هم یک روند خیلی تهاجمی رو پیش گرفتن و تقریبا هر نوع قانون و تعهد بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اونها متعهد برای حفظ آزادی شهروندان و اقلیت‌های دینی دارن میشکنن. خب اخیراً از کلیساها خواسته بودن که اسم و مشخصات و شماره ملی اعضاشون رو تسلیم مقامات امنیتی بکنن که در این صورت کنترل اوضاع و همینطور احضارهای متعددی که بعضی از اعضا شدن بعد از این واقعه خب ممکنه منجر به این شده باشه که نسبت به این کلیسا هم حساسیت خاصی از خودشون نشون دادن و سعی کردن ببندن این کلیسا رو.
آقای برجی، برخورد ماموران سپاه زمان تعطیلی این کلیسا چطور بوده؟ آیا کسی اصلا توی کلیسا حضور داشته زمانی که رفتن برای تعطیلیش؟
خیر، اینها معمولا به یک بار اتفاق نمیفته و معمولا فشارها خیلی دامنه داره و طولانی مدت فعالیت های کلیسا رو جنبه های مختلفی محدود میکنن تا حدی که کلیسا مجبور به تسلیم و عقب نشینی در مقابل خواسته های اونها بشه.
آقای برجی، فقط همین یک کلیسا تعطیل شده، چون شما اشاره کردین به کلیساهای فارسی زبان در ایران، اطلاعی دارین از کلیساهای دیگری که برنامه‌ها و مراسمی به زبان فارسی دارن؟ آیا اونها هم تعطیل شدن یا تهدید به تعطیلی؟
بله، الان دیگه چندان کلیسای زیادی در تهران رو به صورت رسمی باقی نمونده که جلسات فارسی زبان داشته باشن، جز سه کلیسایی که من با خبرم، کلیسایی که قبلا کلیسای آشوری پنتیکاستی بود و جلساتی هم به زبان فارسی داشت، اون رو یکی دو سال پیش بستند. بازگشایی اون مشروط بر این شد که جلساتشون دیگه به زبان فارسی نباشه. کلیسایی می‌دونید در کرمانشاه به همین سرنوشت دچار شد.
قبلا اعلام شده بوده به رهبران کلیسا که برنامه و مراسم به زبان فارسی ممنوعه؟
نه تنها هیچ ماده قانونی وجود نداره که منع بکنه مسیحیان رو از اینکه بخوان پرستش و عبادتشون رو به زبان فارسی داشته باشن، بلکه برعکس قوانین زیادی وجود دارن، تعهدات بین‌المللی، کنوانسیون هایی که ایران امضا کننده اونهاست و در اونها تعهد کرده متضمن این آزادی هایی باشه که اقلیت ها بتونن در اون با آزادی مراسم و مناسک خودشون رو به اجرا بگذارن.
خب آیا قبلا به کلیساها هشداری در این مورد داده شده بود که برنامه‌ای به زبان فارسی داشته باشن؟
خیر، ولی محدودیت ها این رو هدف میگیره، یعنی اینکه خب الان توی سه تا کلیسا هم تو که عرض کردم در ایران جلسات به زبان فارسی برگزار میشه، پس مسئله قانونی باشه که اونها هم باید تعطیل میکنن. و اتفاقا خیلی از نگرانی ها اینه که اتفاقا دارن به این سمت حرکت میکنن که بعد از اینکه کلیساهای کوچکتر رو تعطیل میکنن بعد سراغ کلیساهای بزرگتر هم برن.
آقای برجی، اینطور که در خبرها منتشر شده این کلیسای فارسی زبان در جنت آباد به دستور سازمان اطلاعات سپاه تعطیل شده، چرا سپاه آقای برجی؟
این خودش بر نگرانی ها اضافه میکنه، چرا که تا اونجایی که ما میدونیم نیروی حفاظت اطلاعات سپاه زمانی وارد عمل میشه که یک موضوعی، یک نهادی یا یک فعالیتی رو مخل امنیت ملی و یا ثبات نظام فرض بکنن، و معمولا هم اینجور موقع برخوردها خیلی خشنتر از معمول هست. و اگر حفاظت اطلاعات سپاه واقعا دخیل شده باشه، این توجیه میکنه که چرا این همه فشار در این مدت کوتاه بر مسیحیان میاد.
منصور برجی، یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در لندن، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد که شنیدید. اما خبرگزاری مهر با استناد به مصوبه روز شنبه کارگروه تعیین قیمت آرد و نان خبر داده است که قیمت هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان و لواش 160 تومان خواهد بود از این به بعد در تهران. بشنویم از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو درباره این خبر.
دو روز پیش از آن که افزایش قیمت نان در تهران اعلام شود، بهای نان در برخی از استانها از جمله بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گیلان، اردبیل، مرکزی و سمنان افزایش یافته بود. در همین ارتباط عباس قبادی، معاون وزیر صنعت و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از تشکیل کمیته ویژه تعیین قیمت آرد و نان در استانداری‌ها خبر داده و گفته بود در هر استان کمیته تشکیل شده است که با مسئولیت استانداران قیمت گندم و آرد تعیین شود. این سخنان پس از آن ابراز شد که قیمت تضمینی خرید گندم به 420 تومان در سال جاری افزایش یافت. نعمت الله ترکی، معاون برنامه ریزی استانداری تهران، نیز در این ارتباط گفته بود قیمت آرد حداقل 100 تومان گرانتر می شود. نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در این مورد می پرسم.
این استدلال عجیب است، چون که قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزها که در سال 1390 360 تومان بود، در سال جاری فقط با 35 تومان افزایش به 395 تومان رسیده، اونم در شرایطی که قیمت نهاده های کشاورزی از کود شیمیایی گرفته تا سموم دفع آفات بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تقریبا 4 برابر شده. بنابراین معلوم نیست معاون استانداری تهران چطور به رقم 460 تومان برای هر کیلو گندم رسیده.
به گفته برخی از مسئولان، افزایش حداقل حقوق ماهیانه کارگران به حدود 390 هزار تومان نیز یکی از دلایل افزایش قیمت نان بوده است. این در حالی است که برخی از فعالان کارگری میگویند در شرایطی که درصد بالایی از کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستند، اشاره به ارتباط افزایش 18 درصدی حداقل حقوق کارگران با گرانتر شدن قیمت نان معنایی ندارد. با این همه خبرگزاری مهر به نقل از صاحب یک نانوایی در تهران نوشت که صاحبان نانوایی مجبورند به درخواست کارگران ماهر خود برای افزایش حقوق پاسخ مثبت بدهند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، با اشاره به اینکه دولت قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از گران شدن حامل‌های انرژی را بین واحدهای تولیدی توزیع کند، اضافه می‌کند
باعث میشه که بودجه خانوار ناموزون‌تر بشه، به این معنا که از سبد غذایی خانواده کوچکتر بشه و طبیعتاً این تأثیر می‌ذاره به لحاظ اینکه روی چگونگی وضعیت معیشت و وضعیت جسمی و بهداشتی و جسمانی اونها.
در همین زمینه روزنامه جهان صنعت روز شنبه در گزارشی در مورد گران شدن قیمت نان نوشت اولین ترکش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اواخر آذر 89 به نان اصابت کرد. در این میان تأثیر افزایش قیمت نان چه تأثیری خواهد داشت؟ احمد علوی با اشاره به وضعیت دشوار زندگی طبقات فقیر جامعه که درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارند می‌افزاید.
دولت این مسئله رو اجرا نکرد و بنابراین طبیعی بود که واحدهای تولیدی هم از کوچک یا بزرگ در آسیب قرار می‌گیرند. کما اینکه ما می‌دونیم نه تنها مسئله نان بلکه کالاهای دیگه هم مثل لبنیات یا کالاهای خوراکی دیگه هم گران شده و اینم به خاطر هزینه‌های تولید با گران شدن حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده. ولی کن خب دولت تفره رفت از اینکه اون بخش از درآمدهای حاصله رو با اونها توزیع کنه و تلاش بکنه که این فشار کمرشکن کمتر بشه. به همین دلیل هم از تنها مسئله گران شدن گندم نیست که تأثیر میگذاره روی قیمت نان، بلکه مسلم اینه که گران شدن قیمت انرژی و به هر حال قیمت سایر کالاها و خدماتی که برای تولید نان به کار میره اونها هم گران شده و اون هم در نهایت برمیگرده به سوی سیاست ها و عدم انضباط مالی دولت.
افزایش قیمت نان در سال جاری تنها افزایش قیمت نبوده و نخواهد بود. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی انتشار یافته بود.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش
رسیده. شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران
در فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
بله، مسائل اقتصادی ایران رو میتونید پیگیر باشید در مجله اقتصادی رادیو فردا. اما حالا نوبت میرسه به ملاقات با همکارم آرش حسنیا. میریم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر. میدونید که ملاقات سلسله برنامه است که همکارم آرش حسنیا تهیه میکنه و این 124مین شماره از ملاقات هست که به ملاقات کاوه رضایی شیراز میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از فعالان دانشجویی و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است. از همان روز نخستی که در سال 84 پا به دانشگاه همدان گذاشت، فعالیت‌های دانشجویی را در قالب تشکل‌های قانونی دانشگاه آغاز کرد تا آنجا که به جایگاه سخنگوی انجمن اسلامی دانشگاه همدان رسید. محروم شدن از تحصیل تعدادی از دوستانش در دانشگاه همدان باعث شد تا اعضای انجمن اسلامی دانشگاه همدان و سخنگوی این تشکل رسمی یعنی کاوه رضایی شیراز دفاع از حق تحصیل را در اولویت کاری فعالیت‌های دانشجویی و مدنی خود قرار دهند. کاوه رضایی شیراز در کنار سخنگویی انجمن اسلامی دانشجویان با تشکل‌های مستقلی که از حق تحصیل همچون جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی و گروه‌های مدافع برابری حقوق زنان نیز همکاری داشت. او از اعضای کمپین 1,000,000 امضا هم بود. آقای رضایی در سال 86 به علت فعالیت‌های مدنی در دانشگاه همدان از تحصیل محروم شد و بعد از آن در دانشگاه پیام نور ثبت نام کرد و دانشجوی این دانشگاه مکاتبه‌ای شد. این فعال دانشجویی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با شکایت اداره اطلاعات همدان بازداشت شد و مدتی را در بازداشت گذراند. به دلیل آنکه خانواده کاوه رضایی در هشتگرد کرج زندگی می‌کردند، پرونده اتهامات او به شعبه از دادگاه انقلاب در کرج ارجاع داده شد تا شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به اتهامات او رسیدگی کند. در نهایت شعبه اول دادگاه انقلاب کرج در شهریور ماه 88 این فعال دانشجویی را به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. کاوه رضایی شیراز در اردیبهشت ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت 18 ماهه خود به دادگستری کرج مراجعه کرد. با آنکه او و خانواده‌اش انتظار داشتند او را به زندان رجای شهر کرج که تعدادی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی در آنجا محبوس هستند منتقل کنند، این زندانی سیاسی عقیدتی به زندان ندامتگاه مرکزی کرج انتقال یافت که فاقد بند مخصوصی برای زندانیان سیاسی است. در بعد و ورود به این زندان، آقای رضایی به بند قرنطینه ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد و پس از 10 روز تحمل این فضا به بند معتادان یا بند متادونی های این ندامتگاه انتقال یافت. به گفته خانواده آقای رضایی، مسئولان زندان ندامتگاه مرکزی کرج از پذیرفتن وسایل شخصی، کتاب و اقلام درسی این فعال دانشجویی و رساندن آنها به او سرباز زدند. در دیداری نوروزی که برخی فعالان دانشجویی با خانواده این فعال دفاع از حق تحصیل داشتند، خانواده کاوه رضایی شیراز از وضعیت جسمی و روحی او گلایه کرده بودند که در ندامتگاه مرکزی کرج با زندانیان عادی و گاه با جرایم خطرناک همبند است. کاوه رضایی در میانه های خرداد 91 توانست چند روزی از حق مرخصی استفاده کند.
آرش حسنیا بود با ملاقات که شنیدید.
14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
خب میتونید در مجله نیمه شب همراه ما بشید تا بشنوید آخرین خبرها رو از جام ملت‌های اروپا. من فهیمه غزایی